بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیگما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. هدیه به پیشگاه صاحب الزمان، عزیزانی که منتظر ظهور منجی عالم بشریتن، بلند صلوات خط کنند. یکی از مباحثی که سالک به دنبال این مباحث هست اینه که در محبت به خدا چهار اصل رو رعایت می کند. این چهار اصلی که عرض می کنم در واقع عامل رویش همه شما میشه، یعنی هر کسی بخواهد تو هر شیوهی وارد بشود امکان ندارد، باید همه اون شیوه ها رو کنار بگذاره، فقط همین چهار اصل رو رعایت کنه و بهش انتخاب کنه. لذا قرآن میگوید که نباید از هر راهی رو بنشینید، فلا تقعدوا بكل صراط توعدون، نباید هر راهی که به شما گفته شد شماها برید، باید راهتون رو انتخاب کنید. لذا این چهار مرحله رو بنده با واژه‌هایی که در اصطلاحات بزرگان معرفت هست اون اصطلاحات رو کم می کنم، از اون واژه ها بتون عرض می کنم. یک، حتما باید با قاطعیت سیره و روش معرفت رو ابلاغ کنی. قرآن میگوید که قل هذه سبیلی، پیغمبر بگو این دعوت توحید نام راه و روش من است، نباید از این دعوت توحید نام هیچ گونه فاصله بگیری. در سوره مبارکه انعام آیه 82 الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن، اون کسانی که مؤمن شدن ولی ایمانشون رو آمیخته به گناه نکردن، اینها تو امنیت معنوی هستند. پس ببینید این قاطعیت راه خیلی دخیله. ما مشکلی که در علم اخلاق با خودمون داریم اینه که متاسفانه راهی رو انتخاب میکنیم اما نمیتونیم ادامه بدیم، یا در اون راه قاطعیت نداریم. خیلی از جوانها میان میگن آقا استاد ما باش. خب من نگاه میکنم نمیتونم این بنده خدا، یا به استادم آقای بهجت یا آقای حسن‌زاده می‌فرمودن یه رساله‌ای به ما بده، یه نوشته‌ای به ما بده. واقعا می‌دیدیم نمی‌تونه، مشکل واقعا. اما اگر کسی این شعبه‌ها بخواد با خودش کار کنه و مسیر رو مشخص کنه، کاملا باید بگه هاذی سبیلی. باور کنید بچه‌ها، من یادم هست بنده که از سال 54 با آقای بهجت پیوستم، ایشون رو مسخره میکردن، یادمه. مثلا گریه‌هاش رو مسخره میکردن، یا مثلا نماز میومدن شرکت میکردن. من سنین شما جوانها بودم، نماز شرکت میکردن، به خاطر جیغ و گریه نمازش مهر رو جمع میکردن، قهقه میخندیدن میرفتن. مثلا تعابیر زشتی هم نسبت به ایشون به کار میبردن، ولی ایشون با تمام صلابت راهش رو پیدا کرد، ذره ای عقب نشینی نکرد. یا مثلا مرحوم امام جام حاتق مصطفی رو آب کشیدن، میدونید که گفتن که باباش نجسه به خاطر اینکه فلسفه و عرفان درس میده. خیلی بده آدم پسرش تو فیضیه آب بخوره، کاسه‌شو آب بکشن بگن نجسه. ولی امام ببین انقدر با قاطعیت رفت و این راه رو ادامه داد. ببین اصلا خود قرآن میگه، به پیغمبر میگه بگو قل هاذی سبیلی. ببین اصلا برو بگو هاذی، این هاذی یعنی دعوت به توحید ناب، سبیلی راه منه. واقعا اینجوری بود. حالا اون نحوه عزاداری داخلی بعضی از عرفا رو یواش یواش نقل میکنم، یه دو سه شبی دیگه نقل میکنم. خیلی عارفانه است، خیلی معرفتیه، فوق‌العاده معرفتیه. پس مواضع خودتون رو با صراحت و بدون هیچ ترس باید مشخص کنید و برای همه بیان کنید. بنده بارها اذیت شدم، خیلی اذیت شدم، هرچی هم اذیتمون کردن پس کردیم. ببین نمیتونی ما از این راه دست برداریم. میدونی چرا؟ چون شما خاطره و قضیه رو خوندید، ولی من دیدم. آقا منی که دیدم با این چشام میتونم حرف توی عرازل و باش و گوش بدم؟ نمیتونم که. من هیچ وقت یادم نمیره که قول داده بودم 10 شب محرم به اصفهان. یک هفته قبل یا 2 هفته قبل بود پیش آقا نشسته بودم، آقا جان گفت امسال محرم کجایی؟ گفتم مثلا اونجا. گفت نه اونجا نمیری امسال. گفتم کجا میرم؟ گفت حرم امام رضا دعوت میشه. گفتم آقا حرم منو نمیشناسن. آقای رو خودم از نزدیک دیدم، اگه دروغه. فردا تو دفتر من دیدم که گوشی میگه که آقا جان گوشی وصل بکنم از حرم امام رضاست. اون آقا گفت من رضاییم، مسئول امور تبلیغات حرمم. پس کردم میخوای دعوت هم کنی؟ گفت از کجا میدونی؟ گفتم آقا گفت به من. گفت آره شماره تلفن از کجا گرفتی؟ دانشجوی شما گرفتم، یه دانشجویان دانشگاه قم، بچه مشهد بود. باور کنید مثلا من خودم دیدم، دوست عزیزم بلند شد برای نماز شب، موفق به نماز شب نشد. فردا رفتیم درس، از دلامه از حضرت آمودی فرمود که بلند میشه برای نماز شب، تنبلی میکنه نمیخونه. به خدا هم چه کوب کردیم، خدایا چی میگه این؟ یادم خونه آدم رو میشنسه. باور کنه آقای صالحان آشاش جعفر آقا، چون خودش تو کتاب عرفانش نوشت، دارم اسم میبرم، آشاش جعفر صالحان، صبح این نماز صبح که بودیم خدمت آقای بهجت، این بر رفت بعد از اتمام نماز صبح رفت اون جلو این جانماز جمع کنه، آجا اینجوری کرد، اینجوری کرد، ما هم خندیدیم، اینجوری به خاطر داد زد بهش دیگه. بعد خدمت خیلی با آجا نزدیک بود، بعد آجا اینجوری کرد، نگاهی بهش کرد، گفت مگه زنت نگفت که من میترسم نرو مسجد، چرا آمدی؟ خدا شاهده جعفر جان ما همجی به زمین افتاد. بگیم خونه ما چه میدونه؟ قول حاضهی سبیلی، من بخوام خاطره نقل کنم، خب میدونی حداقل 50 تا خاطره بندل آیله شهری توی زمزم عرفان آوردیه. من معمولا رو منبر نقل نمی کنم خاطره، اون کتابی که بنده دارم دفتریه دو سه برابر اینه، هر چی حاجی آقا میگه چاپ کن میگم نه بذار بعد از من چاپ کنی. تاریخ همه خاطرات نوشتم، از بس که دوستش داشتم همه جا همراهش بودم. خب نمیشه آقا، آقا اینا که اینجوریان برزخشون دیگه چه جوریه؟ اون ورا عالمشون چطوره؟ غالب طلبه ها و رفقا بدتون نیاد. خیلی ببخشید چون ماهانانه خب یه درس اخلاق شیراز دارم، بنده رو حاکلا ایمانی میبرن، محبت فرمودن، هم فرمودن، طلب ها خیلی میان، انقدر بچه ها خیلی عزیزن، خیلی عزیزن، با اونا دوست شدم، خیلی دوست شدم، شاید مثلا 500-600 نفرن، بعد خیلی با اینا رفیق شدم، گاهی به من هدیت میکنن، شوخی میکنن، من میدونم اهل ارتباطم، لبخند دارم. بعد خدمت رو از کنم اینو با من شوخی میکنن، میگم آقا بین و بین الله نمیتونید شماها، چرا نمیتونید؟ قدم اولتون همین مشکل دارید، تا یه تخی توخی صدا کنه میرید. قول حاضهی سبیلی. حله امکان نداره، اگر میخوای که شک کنی حتما رفتی. حاج آقا که میفرمود که من این آیه منو دیوونه کرد، حاج آقا همیشه اینو میگو، این آیه 17 سوره مبارکه سجده رو توجه کنید، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عیون، شما چه میدونید من یک نور چشمی رو مخفی کردم در جمع شما؟ خب کی باید این نور چشم مخفی خدا رو پیدا کنه؟ اون من تو دیگه. چه کسی باید پیدا کنه؟ میفرمود که شب دوم عاشورا، شب دوم محرم، اون شب که با سلیقای قاضی بودیم کنار قبر آقا امیرالمومنین، بعد آقازان فرمود فردا شب میریم مسجد سهله، رفتیم مسجد سهله، میگفتش که یک سیدی بود اون جلو داشت، ما اینجا روزه میخوندیم، اون سید بیش از ما گریه میکرد. هست تو خاطرات آقازانم اومد دیگه، الان نوشته شده، قبلا ما رو تکذیب میکردن دیگه، نوشته شده، میگو اون سید خیلی گریه میکرد، میگو مخصوصا این قسمت رو من این نگاهش میکردم، این خیلی گریه میکرد، مثلا این قسمت رو، ایشون میگفت که بمیرم چند روز دیگر، این دوست عزیز ما، اسم خواننده رو میگفت، دوست عزیز ما میگفت که چند روز دیگر زینب به اسارت میره، میدیدیم اونجوری چوری داد میزنه گریه میکنه اون سید، ما خب سرمون پایین بود. بعد از پاشو رفت از سلقای قاضی با آقای گنبدی میگه که اون سید شناختی کی بود؟ گفتم نه. ما گفتیم نه. گفت آقا امام زمان بودی. خدا شایده سوالا دارم استغفار میکنم نگم این حرفا رو، خواب نرفتم بابت دیشب، تا الان منبر نمیتونم برم، الان میدونی منبر نمیرم اصلا، مقصده، من نمیرم که، همون یه درس اخلاقه. پیر میکنه آدمو، خیلی سخته من بعد. والا شما چه گناهی کردید که گرفتار من منبری شدید؟ منبری های کاشون میدونی بزرگانی بودن، مردم پیر و مردم میدونن، چشمش باطن داشتن. الان چند تاش دوستانم پیر و مرده بازاری برای من همین الان چند تا توضیح دادن، اسماشون رو بلند گفتن، بعد اینا رو من میشناسم، اینا خیلی از اینا خاطره خوندن. سن ما تقاضا نمی کنه. خیلی دلم میخواد با جوونا حرف بزنم. جوونا اشتباه دارید میرید، جوونا برزخ پیداه، جوونها عارف بوی گناه رو میشنم، خدا عارف بوی گناه رو میشنم، دروغ نیست، گناه نکنید. از اجازه بدیم من هم یه خاطره کوچیکم بگم بعد میگم. خاطره امام حسینیه. میدونید که جناب ببخشید اگه یه دستمال کاغذی اگه ندارید بذارید. عذرخواهی میکنم، عذرخواهی کردم چون شرمنده هستم. ببخشید نباید اعلام میکردم. یادم رفت بیارم همراهم. عذرخواهی میکنم. شرمنده. بی ادبی شد، ببخشید. زهیر ابن غین یا همون غین، میدونید که کاری میکرد که هرگز روبرو با امام حسین نشه دیگه، نمیخواست کربلا بیاد، که همه داستانش رو شنیدید. امروز یه بار دیگه هم نگاه کردم، یک دفعه یه جایی اشتباهی کاروانش، به قول ما امروز میگیم که رستوران یا استراحتگاه کاروانش دست درد نکنه، اشتباهی اشتباهی خدمت فرض کنم چیز شد، کاروان خورد، امام حسین اون ور خیمه زد، ایشون هم این ور، امام حسین فهمید، صدا زد عباس جان، گفت بله. گفت اول فرض، گفت بله، گفت برو بهش بگو که به ظهر اون ور خیمه است، بهش بگو که بیاد پیش من، بهش بگو بیاد پیش من. آقا ابوالفضل عباس آمدشون سفره پهن بود، چون خیلی رئیس قبیله بود دیگه، قضا و خیلی اینا، قضا تو انگشتش بود. یک دفعه به غلامش برگشت گفت که عباس ابن علی آمده. گفت عباس؟ گفت مگه خیمه ما جلو مگه با ایناست؟ گفت بله، اشتباهی شد، من بگیش ها نگفتم که خیمه ما رو باید طوری کنید که کاروان استراحتگاه امام حسین نباشه، من نمیتونم روی امام حسین نگاه کنم، و نرفت. گفت بالاخره شد دیگه، یاد اشتباه شد، اجازه میدی عباس بیاد، این همین غذا دستش بود. خانمش برگشت گفت بنداز غذا تو، چه خانم خوبی داشت، بنداز غذا تو. خانمش خیلی عجیب بود، گفت خانم من دارم تو فکرم، عباس ابن علی آمد، صدا زد گفت عجب نل اخی نل حسین، عجب نا اخی نل حسین، بیا پیش داداشم حسین. این هیچی نگو، همچی تو فکر بود. خانمش گفت بلند شو، بهش گفت بلند شو سریع، پسر فاطمه درخواست کرد، بلند شو. چه زنی داشت، زنش از عجیبه، یه شب باید خاطره خانمشو بگم. هیچی حالا اینجا نمیخوام بگم. گفت خانم نه اینکه من نمیخوام برم، بذار یک قسمتیه من میرم الان پیش امام، برمیگردم برای شما خاطره شر میدم. رفت پیش امام، وقتی که آمد پیش امام خودش انداخت رو خاک، امام سرشو به بغل گرفت، برگشت گفت که با ما کربلا میای؟ خدمت ترس کنم که خیلی عجیبا، من تو هزار روزه آوردم سندشو، تکذیبم نکنید، 12 سند داره و سندش دیدم. گفت کربلا با من میای؟ گفت که آقا شما چی میگید، منو قابل میدونی؟ نگفت نه، گفت منو قابل میدونی؟ این عبارت. بعد امام چی فرمود؟ فرمود اسم تو مادرم فاطمه به من نشون داد. گفت نام منو؟ گفت بله. گفت کجا؟ گفت تو مصحف نوشته بود، نام نورانی بود. حالا این قصه نورانی رو به یه وقتی دیگه میگم که شما بخواید بگید بذار من این کتابشی بیارم از رو بخونم، که فردا شب از رو بخونم، از رو بخونم، که چون اینجا همه عالم خیزه از این جهت حیفه اینجوری بخونم. حالا اون تیکه که خودم میخوام استفاده کنم اونو میخوام بگم. ایشون برگشت و برگشت به زنش گفت زن طلاقت دادم. گفت چرا طلاق؟ گفت طلاقت دادم. گفت چرا طلاق؟ نه اینجوری نه. گفت حالا چی شد فکر کردی؟ گفت من تو فلان جنگ بودم و پیروز شده بودیم، سلمان برگشت، خیلی خوشحال بودم، سلمان برگشت گفت چرا خوشحالی میکنی؟ گفت علت خوشحالی من میدونی چیه؟ علت اینه که الحمدلله سپاه اسلام پیروز شد و من تو این سپاه بودم، تونستم اسلام یادی بدم. سلمان برگشت به من گفت که اگر تو روزی پسر فاطمه رو یاری بدی چه خوشحالی. گفت از این مکاشفه سلمان در تعجب بودم که غذا تو دست من گیر کرده بود نمیتونستم بخورم. عجب. از اون روز تا حالا تو فکرم یعنی چه من پسر فاطمه رو یاری بدم، تو فکرم. امروز برا من حل شد. امروز برام حل شده. ببینید قل هذه سبیلی، بله مکاشفه حقه، واقعا حقه. دوستان عزیز من تمام وجود ما همینه، ما باید قبول کنیم مکاشفه رو، نمیتونیم رد کنیم. پس اولین راه اینه، شما رو به خدا قسم اگر واقعا دلتون میخواد تو مسیر معرفت بیای باید خوب گام برداری، یک لحظه رهاش نکنی، یک لحظه رهاش نکنی، باید خوب گام برداری عزیز من. یه شب نماز شب بخون، دو شب نخون، نمیشه که. آقا جان به ما دستور میداد، خدا خودش میدونه، با پول تو جیبیمون از اینجا میرفتیم شیراز اون عارف رو ببینیم. عزیز من مرحوم شهید دستغیب یک ماه تابستون میومد همدان، یک ماه محضر حاج آخوند، محضر حاج آخوند درس میگیره. شما میتونید؟ بعد حاج آخون یه روزی بهش گفت میزنن، گفت چرا؟ گفت تو شهید این امتی. همین حاج آخون یک ما بود، یک ما بود، بس رفت بلیط گرفت برای شیراز که بره. حاج آخون گفت نرو، یه چند روز دیگه بمون. بعد گفت نه آقا، زن و بچه منتظرن، زنگ زدیم امروز من باید برم. آخ این حاج آخون میدونی کیه؟ حاج آخون قوقاه، خیلی قوقاه. این محل یک شبی بلند شد آمد توی مسجد، تو مسجد داشت دمه در مسجد هم اینجا سلام پیرمرد خودش بر من نخ کرد. الان به رحمت خدا رفت، بنده دو هفته یک بار درس اخلاق دارم الان مهدیه همدان، خودشون الان امسال از دنیا رفت. آقای ولدی میگو خدمت زنم و زدم، آمدم غروب نماز حاج آقا دمه در با هم خوردیم، دمه در با هم خوردیم. حاج آقا سلام علیکم. یک دفعه حاج آقا فرمود زهر ما رو سلام. عرض کردم آقا چی شد؟ نگه گفت زنت میزنی میای خوب نماز پشتر من؟ شما چه میدی من زنم رو داره؟ با آی دسته برگشت گفت آی دسته نرو بمون. آی دسته گفت نه بلیط گرفتم باید برم. تو شرحال آی دسته نوشته بلیط برم باید برم هیچی. گفت باشه. حاج آخون تو اتاق نشسته بود لبخند میزد. گفتن که پسرش میگه، جواد میگه، که جواد آقا میگه که من میگم بابا چه لبخند میزنه. همینجوری که دستش این ساک بود، دست آی دسته ساک بود، از این پله اومد. افتاد پایین پله شکست، ببخشید پای شکست، بردن ایجی یک ما دیگه مون. آقا خلید گو آقا حادثه میخواست برای من اتفاق بیده؟ فرمود بله. چه اینجا میموندی چه نمیموندی؟ یه حادثه اتفاق میافتاد یه ما دیگه هم بیشه من باید میموندی. باغبان را آرزویی جز گل و گلزار نیست، عاشقان را لذتی چون لذت دیدار نیست. واقعا اینه. خدا رحمت کند مرحوم آقای خوشبخت را. آقای خوشبخت میگو بدون استاد اخلاق نمیشه توی شهرها زندگی کرد. بنده دارم میگم که آقای خوشبخت امروز ما را چی میگی؟ خدا شاید من 8 سال قبل همینجا منبر میرفتم توی شهر شما، یادتونه؟ 5 سال فاصله افتاد دیگه، میومدید بچه بودید، خیلی هاتون کوچیک بودید، میومدید اونجا. خب آقا جا من یه بی اجاب نداشتیم، الان اینجا من دارم میام دیگه. وای داره بعضی از جاها مثل اروپا میشه اینجا. اینا رو به خدا جمع کنید من صحبت کنم. اینا بابا اشتباه دارید میرید، اینا بچه شیعه هست واقعا دارن اشتباه میرن، گناه دارن، تفلک نمیدونن. قرآن میگه جهلوس عملو سوء به جهالتن، از روی نادانی گناه میکنن، نمیدونن واقعا. این اول. دوم، باید اگر یک وقت میخوای عارف بشی یا باید همه رو به خدا دعوت کنی نه به خودت. عارف هیچ وقت مردم رو به خودش دعوت نمی کنه. عد او الالله، همه رو به مرد به خدا دعوت می کنه. مشکل اصلی امروز عرفان همینه، مردم رو به خودشون دعوت می کنن. بیلی از این رفقا رو بنده دیدار کردم، نسل جدید رو ندارن آقا، به خدا ندارن. حتی اونی که 490 صف میگشه رفتم دیدمش، نداره، همش علکیه. اینجوری نیست که آره مثلا فاصله میگیره، تا بهش میگی میگه خدا. یک بار خدمت آقای حسنزاده، ما هر باری که بحث میگردیم روی چشم برزخی این چیزا، میگو خیال خیاله، از خدا بگید، از اهل بیت بگید. بسیاری از وقتها که از نبوغ معنوی میفتید برای اینه که به خودتون دعوت میکنید. در قرآن داره که انبیا میگفتن ما لیس لی به حق، ما حق نداریم مردم رو به خودمون دعوت کنیم. مرحوم ابو علی در نمت هفتم اشارات داره، میگه اگر کسی مردم رو خدمت به خودش دعوت کنه کافره. میگه عارف اون کسیه که به معروف برسد، معروف خداست، هر کسی از عرفان خود بگوید او کافره، فقط قیل به ثانی. این دعای عرفه رو این قسمت حس کردید؟ این قسمت قوقاه، این قسمت انت الذی اجملتنی، انت الذی اجللتنی، انت الذی خلقتنی، انت الذی وعدتنی، انت الذی، یعنی انت انت ها کرد. بعد میگه انا الذی محتاج الی، انا الذی ذلیل الی. دیدی همش امام حسین میگه چی؟ انت انت انت. به خودش میرسه میگه انا انا انا. بعد راوی میگه دیدم انقدر گریه میکنه عشق میریزه که عشقاش همجور ریخ میریزه رو زمین، دونه دونه میریزه رو زمین. دیدم جلوی ایشون و لباساش خیس شده، دیدم اینو، جلوی ایشون و لباساش خیس شده. بعد با این همه گریه و انته انته یک دفعه دیدم دستش از بالای سرش آورد بالا. راوی میگه بالا آورد گفت خدایا من یک حاجت بیشتر ندارم، اگر این یک حاجت منو برآورده کنی ممنونت میشم. گفتم ببینم این یک حاجتی چیه که اینجوری داره گریه میکنه. فرمود وحیه فکاک و رقبتی من النار، اون یک حاجت اینه که بین من و آتش جهنم جدایی بنداز. گفت گرفتمش، گفتم تو دیگه چرا؟ چرا اینجوری میگی؟ شما که آتش جهنم نداری؟ فرمود راه سنگینه، مسیر سنگینه. ببین؟ اینجوری شدید؟ و هی فکاک و رقبتی من النار. باید به خدا دعوت کنید، با خدا ذوب بشید، به خدا فیض ببرید، با خدا انس برقرار کنیم، به خدا خلوت کنیم. دوستان خوب من، با خدا خلوت کنیم. جدی هست میکنم. لذا هر وقتی مسئله عرفان از دست فقها بیرون رفت گرفتار شدید. به ما بارها توکید شد که به این پای درس غیر فقیه نرو. خدا شاهده پای درس غیر فقیه نری. علامه جوادی آملی، علامه جوادی آملی زنده است در قید حیات. آقا جان، گفتم آقا جان اجازه میدی من بگم؟ همین دفعه بهش گفتم. آزان فرمود مانعی نداره. گفتم بچه ها حرفای منو میذارن کلیپ میکنن، بعد دروغ نگید که تکذیب کنم، بعد میان بهت مراجعه میکنن. گفت نه نه نه. گفتم والا علامه حسنزاده آمودی. آزا به من فرمود چه خبر؟ گفتم که چطور مگه آزان؟ گفت پیش علامه بودید؟ گفتم بله آزان، از اونجا دارم میام. تابستون بود. آزان گفتش که علامه جد چه حالیه؟ گفتم حالاتشو. گفتم آقا یه سوالی میخوام بگم، علامه برای من نقد کرد، میخوام ببینم شما هم بگه تو بودی، شما بودید. گفت آی جوادی از دوست استاد همیشه. حالا جالب اینه که دو سه نفر دیگه بودن، ایشون یه فرمودن که حالا بعد با هم صحبت میکن. بعد اون دو سه نفر که پاشدن رفتن، اونو حساس شدن، گفتن آقا مطلب رو ما هم بشنویم. هر بود چیزی نیست. تمام شد، این دو سه نفر رفتند و آزاده ایشون بود و با یکی از اساتید توزه ایشون موندن. از اساتید به نام، از کسانی است که اهل رساله است. بعد رساله مرجعیت. بعد دیدم خدمت رو هست کنم که گفتم آقا الان آیا حسنزاده دیروز که خدمتشون بودم، فرمود که شما دوتا پشتر آقای علامه طباطبایی داشتید دماس میخوندید. علامه این تحت الحنک رو باز نکرده بود. رفقای روحانی ببینی چقدر تحت الحنک رو باز کردن ثواب داره. علامه تحت الحنک رو باز نکرده بود، درسته یا نه؟ گفت بله. حالا آقای جوادی همچه آقای جوادی میدونی خیلی مؤدب میشینه، ادبیشون که میدونی. گفتم بله استاد. گفت بله. بعد شما دوتا دیدید که یه آقا سیدی آمد عمامش رو باز کرد، تحتالعنکش رو تو نماز باز کرد. گفت بله. گفتم علامه بعد از نماز، علامه طباطبایی خودش برگشت به شما گفت که میدونی کی بود که آمد تحتالعنک منو باز کرد؟ گفتیم شما دوتا فرمودید نه. فرمودید نه. گفت آقای سید علی آقای قاضی بود. گفت یعنی آقای قاضی از برزخ اومده اینجا عمامتونو تحتونه؟ گفت بله، ایشون بعد از در زمان برزخ هم مواظب عرفان من هست. باور کنید دخل کردم آقای جوادی به جای اینکه بگه نه، باور کنید ایشون دیدی چجوری گریه میکنه که گریهش آرومه، اشکاش میره. گفت بله. گفتم اجازه میدید ما از شما دوتا نقل کنیم؟ اینا اینقدر تو برزخ آزادن؟ فرمود بله. بعد یه دونه آیه برا من خون. گفت این آیه رو چی میگی؟ آیه رو بخونیم دیگه. نه ان تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. در تأیید این آیه عرفا چی میگن؟ همه میگیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. دیگه ببین سنم چقدر شد. مثلا جمعیت جمع کنم که چی مثلا آقا چه به درد من میخورید شما آقا جان من بازی در بیاریم که چی آقا میخوام مشاهدات اهل بیت رو بگیم عزیز من اینو شما رو ندخل کن مدخلن کن میخوام امسال یه فعالیت گروهی بکنیم. خب طلبای عزیز من شما هم یه فعالیت‌های گروهی یه خود با اینا حرف بزنم. شک داری عزیز من؟ چرا رفتی این راه رو گرفتی؟ شک نداشته باش عزیز من. قرآن همه مبانی رو گفت، چیزی از مبانی رو قرآن کم نگذاشت. یه قصه دیگه بگم. علمای بزرگوار خیلی با شخصیتید، من هر وقت کاشان میام از شما معممین بیشتر فیض میبرم. ببینید بعد میایی دفتر انقدر تعقیب میکنید. الان که من شما رو که چشمم رو باز نمی کنم، چون غالبا میشناسم شما رو که میایید محبت دارید در اخلاق میایید. به شما عرض کنم بچه ها، تا حالا اینه نگفتم بهتون بگم. ببین پنجم محرم بود، خواستم روز پنجم محرم بگم، الان میگم زودتر میگم. پنجم محرم بود، اول فضل عباس شمشیر کشید. امام حسین فرمود عباس چون چرا شمشیر میکشی؟ گفت از طرف جنوب لشکر حمله شده. امام فرمود حمله چیه؟ گفت آقا گرد و غبار بلنده، معلومه حمله شده. امام فرمود نه، این گرد و غبار میدونی کیه؟ گفت کیه؟ گفت فقیه من داره میاد. گفت فقیه شما کیه؟ گفت حالا نتونست بیاد بیچاره از راه های مخفی، تازه امروز خودشو رسونده. گفت فقیه شما کیه؟ گفت فقیه من حبیب ابن مظاهره، مسلم ابن اوسجه است.
پس میشه به جایی برسیم که امام حسین بگه که فقیه ما داره میاد.
بچه ها کمکم میکنید؟ ها اگه کمکم بکنید من شب عاشورا براتون احیا میگیرم، اگه کمکم کنید و هفته آینده شب جمعه برای شما نماز شب بذاریم. کمکم کم کنین آقا، آقا مثل برق آدم فقیه اهل بیت بشن ها، مثل برق آسیبهای اجتماعی میره کنار. 500 تا نماز شب خون تو مسجد امام صادق باشه، صادقیه باشه، نداریم نه دوستا داریم قوغا میکنه.
چرا؟ چون در روایت داره که این نماز شب خونه ای که میرن مسجد یک دونه دعا کنن ها، تمام اونایی که دین ندارن بر میگردن.
تو روایت داره. پس ما هم ضعیف شدیم، ما هم خیلی پایین اومدیم. خب برو استقبالش ادامه بدم، چون رفقای روحانی میخوان مجلس نقد کنن، برو استقبالش. گفت چشم آقا جون. همچی که رفت بره استقبالش، فاشارت الیه زینب، زینب او رو اشاره کرد. امام حسین فرمود عباس جان ببین خواهرم زینب چی میگه. آمد محضر زینب جان، خواهر جان چی میفرمایید؟ فرمود وقتی که رفتی به استقبال حبیب بگو زینب به سلام رسون، بهت میگه خوش آمد. آمد محضر حبیب، به حبیبی گفت حبیب دو تا خدم مشت خاک گرفت آورد بالا، علامت این که خاک بر سرم. گفت خاک بر سر من کیم که زینب به من سلام برسونه؟ من خادمه زینبم نمیشم، خادمه زینبم نمیشم. آمد پیش امام حسین، خودش انداخت رو خاک، صورت سفیدش انداخت رو خاک. امام حسین بوسیدش. امام حسین تو روایت داره بوسیدش، صورت به صورتش چسبون. تو فقیه ما بلند شد، فقیه ما. ای بازاری های محترم، میشه شب بازار رو تعطیل کنید بیاید یه خورده درستتون بدم؟ با بچه هاتون بیاید. باور کنید هیچی از خودم نمیگم، همه از قرآن میگم. باور کنید خیلی چیزا رفتم از نزدیک دیدم، یک ذره برای درجم کنی نیستم. شما یه مقداری در اخلاق ببینید، یک مقداری برید. آقا تمام صفحات تلویزیون و ماهواره مشغولتون کرد، از این مشغله یه خوله بیاید بیرون. این دوتا میخوام میدونی چرا دارم عجله میکنم؟ چون هر شب باید آمار بدم، بحث رو تموم نمیشه. سوم، مقامی که عارف داره چیه؟ مقام عارف اینه که دعوت آگاهانه داره، نه چشم بسته. من ممنون میشم از اینکه این جوانایی که یه مقدار عرفان دوست دارن گول نخورن. سلام عزیزم، شما دید چون کاشونی هم مجلس خوبی دارن در خیابون پیروزی، خیلی محبت کردید آقاست، اونجا زندگی میکنم. عجیبه خدمت فرض کنم که آقا واقعا میگم چشم بسته قبول نکنید، علا بصیرتون خواهش هم اینه. یه فراخانی بهتون میدم که به سمت تحجر و واپسگرایی ندید. اون فراخان عمومی بنده اینه که عزیزان من ببین، وقتی که گوساله سامری صداش شنیدن همه رفتن، الان هم ما گرفتار همین شنیدن گوساله سامری شدیم. به خدا عزیزان من شنیدم، من خیلی این هفته قبل بود آخرین جلسه در سخلاق تهران، گویا سیما هم گذاشته چند باری دارن میگذارن. آقا جون گلمندم، نمیگم شما شخصی ها سخنرانی نکنید، حتما یه حاج آقا روحانی هم اونجا باشه، نکنید این کارو. اگه علما و حوزه زب بشه دیگه چیزی ندارید. امام زمانی که سپاه به وجود اومد
نوشته بودن که به امام استفتاء هست، آقا اجازه میدیم ما بعضی وقتا پاسدارای ما بیستن تو مسجد نماز جماعت امام جماعت بشن؟ امام فرمود اگر امام جماعت نیست، روحانی نیست، میتونه بیسته، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که نعله این آخونده بگیره دمه در آویزون کنه. مردم هر کی دارن رد میشن بگن اینجا یه آخونده. عزیزان من این کارا نکنید رفقای دانشگاهی. بابا من نمیگم خیلی سخنرانی خوبی ندارید، من نمیگم انحراف دارید، نه، ولی میدونید رفقای روحانی به حوزه زب میشن. خدا قسم حوزه از دست میره، حوزه امام زمانه. اتفاقا خیلی از شما سخنرانی خوبی دارید، اما حتما حاج آقا باشه. مدعاها هیتو نکنید اینجوری، والله حوزه ما زب میشه دیگه. طلبه های ما بندگان خدا دیگه برای چی درس بخونن؟ میگن مردم که اینجوری شدن. و شما مردم نرید پای سخنرانی اینا بگید آقا ببخشید حاج آقا کو. در روایت داره عزیز دل من، آقا ما میایم تو فیزیکتون، ما میایم تو شیمیتون، ما میایم تو صنایعتون دخالت کنیم؟ مگه ما بی عرضه ایمان میتونیم؟ کاری نداره دیگه. من چقدر درس خوندید عزیزان من؟ بگذارید هر رشته. من رفتم توی کرمان دیدم یه دونه داره درس عرفان میده، منو بردن نهار اونجا، ببخش روزه بودم افطار اونجا بودم، گفتن آره بیاد افطار اونجا درس عرفان میده. گفتم خب امشب میخوای افطار بدی؟ گفتم مدرک چی؟ گفت دکترای خدمت چیز دارم، برای همین اتاق عمل بیهوشی دارم. گفتم تو دکترای بیهوشی چی رفتی به عرفان؟ درس عرفان داره. بعد گفتم خب حالا گفت آتلا بهجت به من گفت، هیچی من حرف نزدم. خانومش خیلی فهیم بود، مثل این دلش میخواست من ادامه بده. گفتم امشب چی میخوای درس بدی؟ گفت اینو میخوام درس بگم. آورد کتاب عرفان رو آورد، گفتم خب این حضرت جمعی یعنی چه؟ گفت یعنی حضور جمعی. خندم گرفت، همه خندیدن، خانم صدا خندش بلند شد. گفتم حضرت جمعی حضور جمعی نیست که. گفت چی چیه؟ گفتم حضرت جمعیش 32 مقام تو عرفان، یکیش مقام حضرت جمعی است. این ده ها جلسه بحث داره. آقای دکتر کارتون نیست. من گفتم آقای بهجت به خودت گفت؟ گفت نه نه نه، به خدمت نوهش گفت. میدونستم این نوه نداره. گفتم کدوم نوهش؟ هیچی. زنگ زد به اون طلبه گفت آقای فلانی مگه شما نگفتید که آقای بهجت گفت درس ادامه بده؟ یا آقای احدی میگه ایشون اصلا نوه نداره؟ گفت بله ایشون نوه نداره. گفت شما مگه نگفتید؟ گفت من نگفتم، آقای بهجت گفته که. هیچی، با هم دیگه دعوا افتادن راحت شدن. بابا نکنید به خدا، ما باور کنید هر کسی بذارید. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگو به هر کسی پاشو بذاره تو کفش فقیه دیگه دین رفت. فقیه سر جای خودش باید بمونه، فقها باید سر جای خودشون بمونه. اینه آگاهانه، دعوت آگاهانه، دعوت آگاهانه بالاترین دعوته. خیلی قشنگه. حالا بذارید اینا رو بگم بد نیست. شما ماشاءالله خدمت هست کنم که حوصلتون با من خیلی خوبه. خب اکثرتون رو میشناسم، اومدید همه شاگردان داری جمع میشید اینجا. خیلی من میدونستم بیام همه تون میایید. ببینید این جمله رو بگم، یه دو سه تا از این شال به گردن بودن همجا مثل ما عزادا، روز عاشورا آمدن خدمت های وحجت، گفتن حاج آقا امروز ما حال کردیم. حاج آقا فهمو چه حالی؟ فهمو غمه زدیم، رفتیم اتاق در بسته غمه زدیم حال کردیم. آقای چند دقیقه گذشت فرمود که حالا که غمه زدی چشم باطنتون باز شد؟ گفت نه. گفت پس از این به بعد این غمه رو بزنید توی دلتون. گفت دلتون سوراخ بشه دیگه. گفت دل که آجا سوراخ بشه میمیریم که. آجا فرمود نه، خب دیگه چشم باطن پیدا کنید. بعد خود حالا خودش بودا فرمود من یه نفر دارم اصلا این در روز غمه نزد، فقط خدا با خدا خلوت کرد صبح 2 ساعت با خود با امام حسین خلوت کرد، زیارت عاشورا رو با 100 سلام خونده، الحمدلله چشم باطنم رسیده. منظور خودش بود. ببین این میگن فقیه. فقیه درست حرف میزنه. فقیه عزیزان من باور کنید گاهی 10,000 جمعیت میریختن تمام اطراف بید ایشون و این و اون و به زحمت ایشونو میآوردیم بیرون. باور کنید و این عارف مثل این جمعیت رو نمیدید. باور کنید و همش تو ذکر بود، از این گوشه چشمش عشق میومد. یه دفعه خدا خودش میداند 3 از رفقای ما همراهش بودیم، حس کردیم آقا جان این مردم میخوان شما را ابراز علاقه کنن، یه ابراز علاقه کن. همجی عشق این صورتش بود، من هیچ وقت یادم نمیره. فرمود اینا فردای قیامت منو ببینن صورتشونو بر میگردونن. لا اله الا الله. یعنی آقا همین الان منو احترام میکنید، پایین فردا هم ما رو اینجوری احترام میکنید، معلوم نیست که. و هو یجزی عن والده، قرآن دیگه ها، هم دیگه رو میبینیم همه رد میشیم نه، از ترس دیگه. ان زلزله ساعت شیئون عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع ذات حمل حملها. چشمسته نرید، عارف چشمسته نمیره. 4 همه رو دعوت به بصیرت کنید. میتونید؟ انا و من اتبعنی. 5 تنزیه خدا و نفی شرک. میتونید یا نه عزیزان من؟ برای تنزیه خدا و نفی شرک وقتم داره تموم میشه. برای این مرحله من 3 مرحله رو فردا شب بحث میکنم. ببینی تا حالا شنیدی؟ بابا قرآن میگه اکثر ما مشرکیم، شرک در اطاعت داریم. امام صادق فرمود من از شرک در اطاعت میترسم برای مریدانم. ممکنه که ما این مشرک بشیم، شرک در اطاعت داشته باشیم. حالا اینو بگذارید فردا شب براتون عرض میکنم. ببین بخش عظیم از قضیه همینه که تنزیه 100% نداریم. ای جمعیت با عظمت، والله نداریم تنزیه 100%. هر کی از رفقا که قاری قشنگ قرآنه دم در بگه که قبل از من، چون من واجب میدونم 10 دقیقه قبل از من یه 10 دقیقه قرآن بخونم، خودم باید بشینم. قرآن خیلی قشنگ، خوشونو معرفی کنن، هر شب بیان اینجا بخونن. اصلا اینجا آزاده، اصلا اینجوری نیست که بگیم آزون من. مثلا این جلسه تهران من همینطوره، هر کسی میگه آقا من بلدم، قشنگ صدای خوشی داره، بیایی 10 دقیقه قرآن بخونید. قرآن بخونید برای امام حسین، ایام قرآن هم هست. خودش که 113 تا آیه خون، میدونید که 113 تا آیه خون. این آیه‌ای که الان خوندم 3 بار تکرار کرد. یکی از آیاتی که خیلی تکرار میکرد این آیه بود، لا حول ولا قوت الا بالله. میزد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. بچه ها این مستقیم میخوره به واعظ. من فکر میکنم 2-3 شب دیگه گلوی من و سینه من بسته میشه. مستقیم من شما رو گرمم هست میدونم، ولی چیکار کنیم که خیلی مستقیمه این کولره. همین الان دیشب داشتم میرفتم سرما گرفته هم، الان هم دیدی سینه هم داره میره. ای کاش یه جوری دیگه بود، ولی خب از اون طرف نگران شما هم هستم. حالا انشالله ببینیم، فکر کنیم یه جوری دیگه تعبیه کنیم کولر رو. یه کولر آزاد اونجا بذاریم، یه تعبیه ای از پشت. عذرخواهی میکنم از شما. یه صلوات خط کنید دیگه، من دیدم گلوم خوش شده. دستتون درد نه. اینم که آب یخه 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 نه نمیخواد ابلد یخه یخه. ببینید دوستان عزیز من، خیلی مواظب باشید. خب فداتون بشم برادرها، به خدا منظوری نداریم. والله من والله گناه قبح شکست. دختر راحت خودشو نشون میده، پسر راحت.
خونه های ما مذهبی ها اینجوری شده. خب شکست. چند تا مون اقلا آدم حسابی بشیم دیگه. الله به خدا. کدوم آیه هست که میگه که با دختر پنهانی نباید داشته باشید؟ حرومه. ولا متخذی اخدان. سریعا نهش کن. اخدان یعنی پنهانی. ولا متخذی اخدان. دست در نکن عزیز. از آقا به این خوش اخلاقی دیدی که الله دیدی مجلسش به هم بخوره اصلا ناراحت نمیشه. گفتم اگه کسی تونست منو عصبانی کنه جایزه داره. هنوز کسی جایزه نتونست بگیره. آها آقا عصبانی چرا آخه؟ من نمیفهمم. زود پلنگر در میارید. الله به خدا خیلی خانواده زود عصبانی میشه. حالا انشالله یه شب باید این قسمت رو بحث کنم. به جانم میفته. عزیزان من، عزیزان من، از آج خانم آقای بهجت 7 بار سوال کردم. کتاب چاپ شد که دیدید که مصاحبه کردم باشون. نمیدونم چند جا با چاپ شد. حالا بازم توصیه میکنم بیارم برای شما. 7 بار من سوال کردم. گفتم حاج آقا بهجت عصبانی میشد؟ دو اول. یعنی 70 سال زندگی عصبانی نشد؟ گفتم نه. و مگه این بچه های شلوغ رو میکردن؟ گفت میکردن. اونا چجوری بودم نمیدونم. خودم ازم موندم. گفت یه بار عصبانی شد. کی؟ گفت سر نهار داشتیم نهار میخوردیم از این همسایه بغلسی داشتیم غیبت میکردیم بلند شد. بلند شد گفت که سحر منو خراب کردیم، عبادت منو خراب کردیم. یه جوری چرا از این حرفا میزنی؟ دیگه یاد گرفتیم هیچی نگیم. حشنگ زندگی کردم. به خدا زندگی استادم علامه رو تعریف کنم برای شما. 20 سال تو زندگیش بودم دیگه. زندگی نمی کنم که. حشنگ زندگی می کنم اینا. همه چیش زوده. چی میگم؟ از دیک بشید. زندگی پیغمبر رو ببینید. زندگی امام حسن مجتبی رو ببینید. زندگی امام حسین رو. شما اتفاقا اخیراً دیدم بچه‌ها نوار می‌ذارن تو ماشین برای من، یه مدام نخ کرده بود. راست میگه، روایت داره تو بهاره که اون خدمت رو هست کنم که الله اکبر اون کنیزه گل داد به امام حسین. امام حسین تا گل بهش داد، امام حسین فرمود آزادت کردن. کنیزه گریه کرد. گفت چرا گریه میکنه؟ گفت تو چی هستی به خاطر یه گل آزادم میکنی؟ این زندگی مامان ما. اینجوری زندگی کنید، یاد بگیرید، در خودتون تمرین کنید. راه تمرین رو گفتم 10 شب تا 15 شب بحث کردیم هفتگی. قشنگ میشه تمرین کرد، خیلی راحت میشه تمرین کرد. با نفس تمرین کنید عزیزان من. دوستان اجازه میدید من مختل رو از رو بخونم؟ میدونی چرا؟ چون نمیشه آخه. منم مثلا روزه قصه ای بخونم بده دیگه. اجازه بدی اصلا بخونم. خب خیلی این مختری که میخوام بخونم ورود سید الشهدا فردا به سرزمین نینوا یعنی کربلاست. تو این تعابیر جگرسوزی داده. هر کی انسان با عاطفه باشه به زمین میخوره. شما هم گهمتون با عاطفه اید. من میخونم داد بزنید. ببین چیه. در روایت داره که مگر اینکه قسی القلب باشی. بشنوی نتونی گریه کنی. الله اکبر. مگه دیروز چه گذشت؟ همین دیروز ها. چه گذشت که مختل نویزا میگن یه مگر قسی القلب باشی. مثلا فردا ببخشید فردا چه میگذره برش. لما نزل الحسین علیه السلام به ارض کربلا وقتی حسین به زرزمین کربلا رسید دستش آورد بالا قال اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، گفت خدایا به تو پناه میبرم از غم و اندوهی که اینجا میخواد به وجود بیاد. پس معلومه که همون اول بحث غم و اندوه رو فرمود، ولی اینجا من زیاد نمیسوزم، این قسمت میخوام بگم، شد لبام به هم بخوره، ببخشید. فریاد زد که بچه ها همه دور من جمع بشین. همه فکر میکنن روز عاشورا اینا رو جمع کرد، نه، فردا همه رو میگه. فجمع ولده و اخوته و اهل بیتی، همه رو دور خودش جمع کرد، خواهر بچه ها همه رو جمع کرد دور خودش. و نظر الیهم فبکا ساعتا، یک ساعت اینا رو نگاه کرد گریه کرد. چرا اینا رو یک ساعت نگاه کرد و گریه کرد؟ بنده رفقای روحانی حضورگان تحلیل میخوام بکنم، نه اینکه میخوام بگم اینجا نوشته، بذار بگم چقدر گریه کرد. یک ساعت، یک ساعت خیلی گریه کنه. الان رفقا ممکنه که بعدن هم الان گوش میدن، الان پخش زنده است، مجموعه ما شاگردانمون در خدمت دارن گوش میدن. ببینید همه شاید سوال پیش بیاد، یک ساعت آدم گریه کنن تمام این جاها و زمین همه جا خیس میشه، نمیشه؟ اتفاقا همین داره، همین داره. حتی بل لرز من دموعی، یعنی زمین دیگه تر شد. الله اکبر، زمین دیگه تر شد از گریهش. خب چرا گریه کرد؟ اگه گفتید خودش میگه، قال انا اطرت و نبیه کرد، اللهم انا اطرت و نبیه کرد وقد اخرجنا و توردنا ان حرم جدنا، خدایا ما فرزندان پیغمبرتونیم، ما رو از مدینه بیرون کرده. اینه بار چی میگه؟ اونم امام حسین. به خدا اگه میفهمیدید جیغ میزدید. بیرون کردن، چجوری بیرون کردن؟ میگه و توردنا، یعنی گفتن شماها دیگه اینجا ناامنید، برید بیرون. از خونه هامون مثل این فلسطینی رو بیرون میکنن، از خونه هامون ما رو انداختن بیرون، مثل این میانماری هایی که میبینی که تو خونه خودمون امنیت نداشتیم، میدونستیم اگه تو خونه همون بمونیم خونه همون رو بر سر ما خراب میکنن. لا اله الا الله. من عین این عبارت رو در مصائب از زهرا هم دیده بودم. زهرا جان هم وقتی دست حسن حسین رو گرفت آمد تو بیت الاحزان صدا زد که خدایا مگه من دختر پیغمبر نیستم؟ خونه من آتش زدن، من جا ندارم. عین همین عبارت اونم داره، من مکان ندارم، هر کسی منو میبینه سلام نمی کنه به من. اینم همینطوره. تورت نه، لا اله الا الله، مثل اینکه اصلا این عادت شده برای اهل بیت. خیلی مجلس داره قشنگ میشه، دلها همجه آماده شد. به خدا قسم روی بند این مختل گریه کنید و قلبتون میگم امشب شفا میگیرید. من اون عاشق جعفر ششتری یه عبارتی داره، این عبارت رو عرض میکنم، این عبارت از عبارت قبلی سنگین تره. گفت مرتب نگاه به زینب میکرد فردا ها، همه گفت چرا به من نگاه میکنی؟ گفت خواهرم به یاد اسیری تو میفت. آقایون که میگن اسم رقیه نیومده، اینجا اومده، فردا، همین مقتل فردا اومده، مقتل فردا. یه نگاهی به سکینه کرد، گفت بابا موی سرتو میکشن میزنن. یه نگاهی به رقیه کرد، گریه کرد، فردا بابا دیگه چیزی نگفت. به نظرم بیشتر از همه رقیه کتخ خورده که چیزی نگفت. چرا بهتون بگم چجوری کتک می زدن؟ تو روایت داره که فأخذوها فجروها فربسوها، می اومدن رقیه رو زمین می کشیدن لگد می زدن. گریه کنید ناله بزنی، مگه نگفتید محرم بیا داد می زنن؟ مگه نگفتید محرم بیا گله می زنن؟ مگه نگفتی دیدید چیزی دارن زنا جیغ میزنن؟ چرا میگم جیغ بزنید؟ چون دا ندبه میگه، میگه یزد جزاد جون یزد جلاد جون اول یست رو خساری خون، همه جیغ بزنید بعد بگید این الحسن و این الحسن.
مجلس خیلی باصفا شد، تو رو به خدا آرومش نکنید. خب شما هر چی ناله بزنید حواستون از بیرون بیارید این، و بدانید من مختل رو بیشتر میکنم، کیف کنید از مختل. مختل خیلی عجیبه، در روایت داره وقتی که روزه میخونید همونجا حرم حسینه. در روایت داره امام صادق فرمود، فرمود وقت مردن یک دفعه میبینن یه خانومی میاد میگه که ازرائیل آرام آرام، کی هست مگه؟ این با کی نه علال حسینه، آروم شونشو بگیر. با کاشون امسال کار دارم، صبر کن حرف میزنم با کاشون. چی شده آقا جون؟ کاشون دارالمؤمنینه، کاشون نباید دخترش بی حجاب بمونه. دختر من این چند روزه خودتو بپوش. خب به خدا زینب زج میگشه شما رو ببینه. دختر من باور کن امام زمان مجلس ما نمیاد. میگه چرا؟ میگه بچه هاتون رو جمع نگردی. دختر من بذار آقامون بیاد. فرزندان من لاتا همون لاتای قدیما وقتی ایام عاشورا میشد دیگه همه چی رو جمع میکردن، شما هم همه چی رو جمع کنی، کافی شابا رو جمع کنید. اینجوری با هم دیگه نگید من امشب دیدم بده بعده امام حسین فردا ناله زده، آقا جان ناله زده، یه نگاهی کرد به یه جا بیشتر ناله زده. اگه گفتی به کی؟ به عباس ابن علی. گویا دستای بریده یه عباس رو میدید. نمیدونم اینو چجوری بگم، خدا شاهده همچی دستم هست، خیلی براتون نوشتم، خیلی خیلی براتون نوشتم، خیلی بخواه بهتون بگم. یه دفعه داشت شعری میگون با خودش، یادر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. نفسه دازد مگه شما میدونی اینجوری داره میخونی؟ فرمود زینب آره درسته، این کلام گزیه که یقین به شهادت اجراره. تا گم بله زینب این عبارتشه، احوات الى جیبه ها فشغد و خرد مغشیان علیه. ترجمه کنم یا نه؟ روز دوم محرم ها یه دفعه زینب دست بر یقه پاره گرد، انقدر خودشو لطمه زد به رو افتاد روی زمین. حسین او را بغل گرفت، خواهرم چی شده؟ فرمود تو میدونی من بدون حسین نمیتونم، من بدون حسین نمیتونم، همه بگید حسین.
گفتم این جمله رو فرمون. فهمون روزی مامانم که رفت گفتم دلم خوش بابا دارم، روزی بابام رفت دلم خوش برادر دارم، روزی حسن رفت گفتم دلم خوش حسین دارم. اما تو که اینجوری میگی بعد از تو دیگه دل خوشی ندارم، دیگه بعد از تو خواهر تنها میشه. بعد اینکه جمله رو میگم فقط برا اونایی میگم که نمیتونن روزه حسین رو بشنون، بگم یالا دوتا خانم بود را تا مدتا دست به کمر میگرف یه دست به دیوار، اول گزی گنگا رو میگرد زهرای مرضیه بود، یه دست به دیوار یه دست به کمر. جوون بودا عبدالله جعفر میگفت بعد از کربلا وقتی زینب رو دیدم زینبم پیر شده، یه دست به دیوار میگره. ای حسین بنا شد هر شب با این شعر زمزمه کنی، اونایی که باشون درد نمی کنه بسم الله دو زانو بشیلن، این شعر رو با عشق چشم زمزمه کنن. حسین آرام جانم، یه بار دیگه قوی تر و صدا بلندتر. دستا بالا بیا. اونایی که میخوان شفا بگیرن بند بعدی رو بگم. حسین در ما زرده، حسین دوره، یه بار دیگه بگو همینو. شما رو به خدا مجلس خیلی با حال حسین سالار زیده، حسین سالار، حسین غمخاره، حسین غم. برای شما میگم حسین سوز و گدازم، حسین سوز و گدازم، حسین عشق و بگم یالا این جمله رو بگم فردا میخوام بگم برای آقا. آجان یه بار دیدی زینب و نتونست دیدم ملگونی بغلش گردی خوهر خوهر گفتی، بگم با زینب چه گرده تو شهر کوفه بهش سنگ زده، بگم بازی گردن موی سرش رو گرفتن کشیده، بگم چی گردن داد بزنید یالا، بگم چی گردن جلو زینب چوب گرفتن به لب و دندان حسین، حسین دست بالا، حسین حسین حسین، به خدا نشدید همه جمعیت ها، حسین اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. در روایت داره این ناله ها
در روایت داره این ناله ها تسبیحه. همین ناله هایی که برای امام حسین کردی میشه سبحان الله سبحان الله.
به خدا سخته
موی سر زیگم رو بکشم،
به خدا سخته گوشواره بکشم، به خدا سخته
عمه ی سالاتو بی مجر بیارم،
به خدا میتوزم.
بذاری شبایی دیگه، شما که میدونید حالم خراب بشه چی کار دارم با شما، شبایی دیگه اجرا برنامه میکنم، گاهی وقت میام پایی یه دونه میکروفون آماده کنید، بعضی وقت خودم باید اجرا برنامه کنم. من بابا نمیتونم برای حسین گریه نکنم، آقا
میمیرم براش، آقا خیلی دوستش دارم، آقا خیلی دوستش دارم،
حسین همه وجودم. اصلا عرفان رو خط میزنم بدون حسین. بذار فردا شب چیز دیگه پیاده میکنم برات. خب ببخشید میخوام یه چیزایی که دیگران نمیخونن بیارم مختلو. خب شما اجازه ندید من ردیف باشم چون کالشتم مختله، اجازه بدی هر شب مختل نوعی بخونم. خب از رو براتون خدمت رو عرض کنم که نمیدونم فی ترسم فردا شب اینو بخونم بیفتید، نمیدونم. میخونم فردا شب، میخونم. امیرالمومنین به زینب گفت با تو سه تا کار میکنن تو این شب. فردا شب عمالی رو میارم از رو میخونم.
گفت تو همین شهری
که تفسیر قرآن میگفتی ها، ایشالله بچه هزار روزه رو میارم بهتون میدن همه رو. هزار روزه چون هر سال خیلی چاپ میخوره میارم. 700 مقتل مطالعه کردم اون ساله که آزان میرفت مشهد همراهش میرفتم، تمام کتاب های آستان و قدس رو مطالعه کردیم، همه رو تیکه برداری کردم، همه دادم. خیلی طول کشید، ایشالله میارم خدمتون بهتون میدن فردشم. خدا به همه تون توفیق بده. ببخشید چون زمان دعا میگم بهترین وقت استجابت دعا اون زمانیست که دلتون برای حسین شکی هست. دستا رو میانیم بالا، هر شب این دعا رو میکنم، میخوام با شما تو رو به خدا با من کمک کنید، طلبه همه با من کمک کنید، میخوام تو یه نماز شبی خوبی برگزار بشه برم از این شهر. اللهم وفق لا به زیارت المهدی. ها چرا اینجوری بلند آمین گفتید؟ دلت تنگ شده برای آقاله؟ آقا زاد میشه این شبا سرشون رو به بغل بگیری صبح به من بگم بیاد آقا مول بیاد؟ پس یه بار دیگم بگم اللهم وفقنا به رؤیت المهدی، اللهم عجل ولی یکل فرح، اللهم اجعلنا من الانصار المهدي، اللهم اوصل ثورتنا بثورة المهدي، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم ارفع درجات شهدائنا واحشرهم بشهداء الحسين. خدا ما رو ببخش و بیاموز، فرج مهدی آل محمد و برسان. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.